بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در این بود که اگر ذبح در منا ممکن نشد، وضعیت ذبح چگونه است؟ عرض شد که سه نظر در بین فقها وجود داره. دو نظر رو اشاره کردیم که نظر دوم این شد که وادی محصر به حکم موثقه سماعه در حکم مناست من جمیع الاحکام و من جمیع الجهات، نه فقط وادی محصر از نظر بیتوته در حکم منا باشه. مرحوم شهید صدر در موجز و احکام الحجشون صفحه 156 عبارتی دارند که ظاهراً میخوان همین نظریه دوم رو تأیید کنند که وادی محصر در حکم مناست من جمیع الجهات. عبارتشون اینه: و اذا ضاقت منا بالناس و تعذر انجاز الواجبات فيها اتسعت رقعة منا شرعا فشملت وادی محصر. می‌فرمایند اگر انجاز واجبات در منا متعذر شد، یعنی جمعیت زیاد شد واجبات نشد در منا انجام بشه، چه بیتوته چه ذبح، می‌فرمایند وادی محصر هم در حکم رقعه منا خواهد بود. خب نظر دوم و دلیلش رو دیروز اشاره کردیم. دیدگاه سوم این است که اگر ذبح در منا ممکن نبود، ذبح در منطقه مکه مکرمه مجزی خواهد بود. برخی از فقهای متأخر به ادله استدلال کردند که به نظر ما وافی نیست و نیاز داره به این که استدلال به طریق دیگه باشه. آقایان میگویند ما از آیات قرآن استفاده می کنیم که حد در حرم و در مکه مکرمه مجزی است. چرا؟ چون خداوند می فرماید حدیاً بالغ الکعبه، حدی که برسد به خانه خدا و محله الى البيت العتیق. این دعای دلالت میکنه که محل حدی الى البيت الحرام، حدی باید بالغ بشود به کعبه، برسد به کعبه. یا میگویند آیه کریمه قرآن وَلْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، حجاج باید آلودگی ها رو برطرف کنند، به نذرهای خودشون وفا کنند. گفتند در تفسیر آیه وارد شده اداء نذر رساندن چهار پایان نذری به خانه کعبه و صرف اونا در مجاوران و زائران بیت الله است. لذا محور این آیات این است که حدی در مکه، در حرم، در نزدیک خانه خدا مکانش هست. عرض ما این است که این ادله وافی به مقصود نیست. حدیاً بالغ الکعبه، حدی برسد به خانه خدا، مقصود دیگری داره. و جالبه که از روایات تفسیری استفاده میشه که حدی در اینجا مقصود کفاره صیده و کفاره صید رو در حج باید در منا بکشند، نه در کنار خانه خدا. لذا حدیاً بالغ الکعبه معناش اینه که دیگران حدی رو بالغ الاسنام می کشتند برای این که به بت‌ها برسه، ولی در اسلام تشریح شده حدی باید بالغ الکعبه باشه. محله الی البیت الحرام، قبلا توضیح دادیم محل اسم مکان نیست بلکه اسم زمانه، که عمد حدی تا وقتی انسان به بیت العتیق برسته، یعنی به خانه خدا که رسید، اعمال انجام داد، اون وقت زمان حد این میشه. اما مکانش کجاست؟ آیه کریمه اشاره نمی کنه. ولیوفو نذورهم، نذرهاشون رو وفا کنن. خب خیلی ها بودند، نذر می کردند، قربانی رو برای خانه خدا، چنانچه مشرکی نذر می کردند برای اصنامشون بت بکشند. خب بله، باید وفا به نذر کنند، یعنی ذبایح منظورشون رو برای خانه خدا بیارن در مکه و جزوره ذبح کنند. پس بنابراین از این آیات نمیشه استفاده کرد که منحر و مذبح در حج حرم یا مکه است. هاکذا استدلال کرده اند به برخی از روایات که مضمونش اینه خارج کردن گوشت قربانی از حرم ممنوع است، معتبره اسحاق ابن عمار عن ابی ابراهیم علیه السلام قال سألته عن الهدی ایخرج بشیء منه عن الحرم فقال بالجلد والسنام والشيء ينتفع به قلت انه بلغنا عن ابيك انه قال لا يخرج من الهدي المزمون شيئا قال بل يخرج بالشيء ينتفع به وزاد فيها احمد ولا يخرج شيء من اللحم من الحرام. خلاصه مضمون روایت این، اسحاق ابن عمار میگه از امام هفتم سوال کردم آیا چیزی از قربانی رو میشه از حرم بیرون ببرن؟ امام فرمودن پوستشه، کوهانشه، اون چی که ازش نفعی برده میشه اینا رو میتونن از حرم ببرن بیرون. از کردم ما آقا ما شنیدیم پدرتون فرمودن از هدیه مضمون هدیه واجب چیزی رو بیرون نبرند. امام فرمودن نه، اون چیزایی که قابل انتفاع ببرن بیرون، آنچه که از حرم بیرون برده نمیشه گوشت قربانیه، گوشت قربانی رو در حرم توزیع کنند. البته به این مسئله میرسیم، ما بررسیش میکنیم. فعلا بعض المحققین گفتند از این روایت استفاده می شود که لحم باید در حرم توزیع بشه، حق ندارن گوشت هدی رو از حرم ببرن بیرون. خب لازمش اینه که قربانی فقط در حرم باشه. عرض می کنیم که این روایت هم بر این معنا دلالت نمی کنه، به خاطر این که افرز گوشت قربانی باید در حرم تقسیم بشه، آیا ملازمه داره با این که باید در حرم کشته بشه؟ خب ممکنه واجب باشه حدی در منا ذبح بشه، اما گوشت رو میتونن تا حرم بیارن، چون تا مکه بیارن فاصله ای نیست، منا که جزء حرمه، بیارن داخل مکه اونجا گوشت رو توزیع کنن، ولی از حرم بیرون نبرن، از منطقه منا خارج نکنن، به طرف بیرون حرم نبرن. این که گوشت رو از حرم خارج نکنید معناش اینه یعنی ذبح در حرم جایزه؟ نه، این ملازمه بین این دو نیست. ممکنه متعیناً در یک قسمتی از حرم که مناس ذبح واجبه اونجا بکشن، اما گوشتشو از حرم دیگه بیرون نبرن، میتونن منا توزیع کنن، میتونن بیارن مکه توزیع کنن، از منطقه حرم گوشتو بیرون نبرن. فعلیه این ادله برای نظریه سوم وافی به مقصود نیست. لذا عرض ما این است ولو ما اعتقاد داریم طولیاً به نظریه سوم، دقت کنید بدین معنا که ما موثقه سماع رو که نظریه دوم بهش استدلال کرد ما هم اطلاقش قبول داریم، یعنی معتقدیم اگر مبیت یا ذبح در منا ممکن نشد، حالا به هر دلیل شلوغ بود یا ظالمی نگذاشت انسان در منا بیتوته کنه یا ذبح کنه، یا بیتوته و ذبح در منا متعذر بود یا عسر و حرج داشت، به هر دلیلی وادی محصر نزل منزلت المنا، او شرعاً به جای مناست، یعنی انسان در وادی محصر بیتوته کنه، در وادی محصر ذبح کنه، قربانی کنه، مشکلی نداره. لکن اگر قربانی در منا و ما به حکم المنا که وادی محصر باشه ممکن نشد، آن وقت ذبح در مکه مجزی خواهد بود. و امروز منطقه معیسم که قربانگاه ها در اون منطقه است جزء مناطق مکه حساب میشه، لذا ذبح در معیسم مجزی خواهد بود. به چه دلیل؟ دقت کنید، ما دو روایت رو اینجا مطرح میکنیم که از این دو روایت دو مطلب باید اثبات بشود. مطلب اول، ذبح و این که مکانش در منا باشه به نحو تعدد مطلوب است و نه وحدت مطلوب. دقت داشتید؟ الی الان بعضی از محققین از مکتب قوم ادعا کردند ذبح در منا به نحو تعدد مطلوبه، ولی دلیلی برای معنای اقامه نکردند. اولین مطلب اینه که ما ثابت کنیم مکان ذبح و ذبح دو مطلوب است، مطلوب واحد نیست، تعدد مطلوبه. مطلب دوم این است که اگر ذبح در منا متعذر یا متعثر بود و در منا و ما به حکم المنا که وادی محصر است ذبح نشد، مکه محل ذبح است، مکه مکان ذبح است. حالا این دو روایت رو ببینید، هر دو روایت رو قبلا بررسی کردیم، الان برای محل نزاع بهش اشاره میکنیم. روایت اول، روایت نضر ابن قرواش است. قال سألت ابا عبد الله علیه السلام ان رجل تمتع بالعمره الى الحج فوجب عليه النسك فلم یجده و هو موسر حسن الحال و هو یضعف عن الصیام فما ينبغي له ان يصنع. قال يدفع ثمن النسك الى من يذبحه بمكه ان كان يريد المزي الى اهله وليذبح عنه في ذي الحجه. فقلت فانه دفعه الى من يذبح عنه فلم يصب في ذي الحجه نسكا و اصابه بعد ذلك. قال لا يذبح عنه الا في ذي الحجه ولو اخره الى قابل. سند این روایت رو قبلا بررسی کردیم تا نذر ابن قرواش روات ثقه هستند. نذر توثیق خاص نداره، لکن بزنطی در همین روایت از نذر ابن قرواش نقل کرده است. نقل این ثلاثه، این اعلام ثلاثه، اماره وثاقت است، لذا نذر هم ثقتون فر روایه معتبرتون. خب مضمون روایت اینه، راوی میگه از امام صادق سوال کردم کسی حج تمتع انجام میداد، فوجب علیه النسک. و به طبیعت الحال کسی که حج تمتع انجام بده قربانی برش واجب میشه. فلم یجد هو و هو موسر، پولدارم از قربانی پیدا نمیکنه، روزم نمیتونه بگیره، ضعیفه. فما ینبغی له ان یصنع، چه کار کنه؟ اینجا ببینید، قال یدفع ثمن ثمن النسک الى من یذبحه بمکه. پول قربانی رو این حاجی بدهد به شخصی که ذبح کنه قربانی رو در مکه. شما ببینید، اولا این به مکه جار و مجرور روشن متعلق به یذبح است، ظاهر کلام اینه. یدفع ثمن النسک الى من یذبحه به مکه، بدهد پول قربانی رو به کسی که ذبح کنه قربانی رو در مکه. لذا این روایت به وضوح دلالت میکنه ذبح در منا با اصل ذبح به نحو وحدت مطلوب نیست. و الا امام میفرمودن پول رو به کسی بده او قربانی بخره ببره در منا ذبح کنه. امام میفرمان نخیر، قربانی رو، پول قربانی رو به کسی بده، طرف یذبح به مکه، قربانی رو در مکه ذبح کنه. حتی اگر امسال روایت میگه تا آخر ذی الحجه صبر کرد قربانی گیرش نیامد، سال دیگه ذبح کنه، نمیگه سال دیگه در منا ذبح کنه. سال دیگه اگر روز عید قربان قربانی گیرش آمد باید بره منا ذبح کنه. نخیر، امام میفرمایند پول رو به نایب بده، نایب امسال گیرش نیامد، سال آینده در ذی الحجه ذبح کنه، یذبح به مکه. لذا این روایت به وضوح دلالت میکنه که فی الجمله ذبح در منا به نحو وحدت مطلوب نیست، بلا نباید ذبح در مکه مجزی باشه. روایت دوم هم قبلا گذشت، صحیحه معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل نسی ان یذبح بمنا حتی زار البیت ف فشترا به مکه ثم ذبح. قال لا بأسه قد اجزع. مضمون این روایت صحیح اینه که از امام سوال میکنه مردی فراموش کرد در منا ذبح کنه، حتی زار البیت، از منا آمد مکه یادش آمد که بابا قربانی نکرده اومده مکه برای طواف، فشترا به مکه ثم ذبح، در مکه گوسفند خرید و ذبح کرد که ما قبلا گفتیم این ثم ذبح ظهورش اینه در خود مکه ذبح کرد، و الا اگه در منا ذبح کرده جای این سوال نیست دیگه که خریدن از مکه مگه مشکلی داره؟ نه خیر. اشترا به مکه ثم ذبح، بعدم در مکه قربانی کرده. امام فرمودن اشکالی نداره. خوب دقت کنید، امام سوال نکردن ایام تشریق باقی مونده یا ایام تشریق گذشته. معلوم میشه حتی اگه کسی روز عید قربان برای طواف رفت مکه، طواف کرد بعد یادش آمد که قربانی رو نکشته، در مکه قربانی بکشه معجزه است، که روز عید قربان چه ایام تشریق چه ایام ذوالحجه روایت میگه ذبح در مکه معجزه. پس ببینید حتی این ناسی که در مکه یادش آمد قربانی نکرده، لازم نیست قربانی رو برداره ببره منا، لازم نیست نایب بگیره بفرسته منا قربانی کنه، قربانیش در مکه مجزی است. این دو روایت رو که کنار هم قرار میدیم به روشنی انسان به این نتیجه میرسد که در روایت اول میگه قربانی پیدا نکرد، بنای پول بده در مکه ذبح کنه، روایت دوم خودش در مکه یادش آمد در منا قربانی نکرده، در مکه قربانی کنه مجزی است. میشه اولویت استفاده کرد. اگر کسی که در منا فراموش کرد قربانی کنه، مکه یادش آمد لازم نیست برگرده منا قربانی کنه، به طریق اولا کسی که در منا متعذر قربانی کنه و ما به حکم المنا که وادی محصر باشه، قربانی در مکه برای او مجزی خواهد بود. نتیجه الهونا این است که به نظر ما طولیان بدین شکل است مسئله. اگر در منا تونست قربانی کنه فبها، واجبه در منا قربانی کنه. در منا متمکن نشد، در وادی محصر ممکن بود، وادی محصر قربانی کنه. مثل امروز حکومت اجازه نمیده نه در منا قربانی کنه نه در وادی محصر قربانی کنه، عسر و حرج بره به زحمت از مکه قربانی بخره، مخفیانه بره بیاد تنها تو منا یا وادی محصر ذبح کنه، نوبت میرسه به ذبح در مکه، ذبح در مکه مجزیست. معیسم که مذابح امروزه، منطقه معیسم یکی از مناطق شهر مکه محسوب میشه، لذا قربانی در معیسم مجزی خواهد بود. اینجا یک اشکال رو مطرح کنیم که بعضی اشاره کردن و پاسخ بدیم. خلاصه اشکال این است که مستشکل میگه ما اینجا یک علم اجمالی درست میکنیم، علم اجمالی در اطراف منجزه، نتیجه میگیریم این حاجی هم قربانی کنه در معیسم و هم روزه بگیره. چرا؟ به خاطر این که من تعذر ذبحه فی منا، احتمال میدیم ذبح در منا به نحو وحدت مطلوب باشه. لذا اگه در منا ممکن نشد بره روزه بگیره مثلا. از طرفی احتمال میدیم ذبح در مکه مجزی باشد. پس بنابراین من علم اجمالی دارم یا وظیفم ذبح در مکه است یا وظیفم روزه است. علم اجمالی در اطراف منجز باشه، بگیم احتیاط کنه، هم ذبح کنه در معیسم و هم روزه بگیره. پاسخ اینه، این توهم به هیچ وجه اینجا جا نداره. واهن جدن، ساقتون جدن. چرا؟ به خاطر این که اصلا موضوع صیام اینجا محقق نیست تا صیام طرف علم اجمالی واقع بشه، زیرا موضوع وجوب روزه کسی است که یا پول نداره یا قربانی پیدا نمیشه بخره. در ما نحنفی کسی که هم پول داره هم قربانی پیدا میشه ولی نمیتونه قربانی رو در منا ذبح کنه، اصلا وظیفه او روزه نیست. لذا اصلا صوم در اینجا طرف علم اجمالی نخواهد بود. فعلیه تا اینجا از بین این سه نظر، جمع بین نظر دوم و سوم داشتیم طولیان و نتیجه این شد ذبح در منطقه معیسم که امروز قربانگاه است مجزی خواهد بود. ولی الکلام تتمتون، یکی دو تا نکته باید اضافه بشه که خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد.